أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مسائل فصل هفتم این است که در بیع نقد و نسیه نباید ربا راه پیدا کند. ربا گاهی در قرض است، گاهی در بیع. حرمت ربا به هیچ کدام از فصول قبلی بر نمی گردد، یعنی در مسئله البیع و ما هو جا برا بحث ربا نیست، چون اونجا سخن از ایجاب و قبول و ترتب ایجاب و قبول و کیفیت انشاء و عربیت و مازبیت و موالات بین ایجاب و قبول و سایر مسائلی که مربوط به عقد است بحث میشه. در فصل دوم که العاقد من هو البایع من هو، اونجا سخن از اشتراط بلوغ و عقل و پرهیز از سفاهت و امثال ذالک از مالک بودن و جریان بیع فضولی در فصل دوم مطرح است. جای این بحث در فصل سوم هم نیست، چون فصل سوم در باره است که معقود علیه مبی و سمن ما هما، اون باید که ملک باشه، حلال باشه، طیب و طاهر باشه، ملکیت محلله و اغلایی داشته باشه و تلق باشه و مانند، اینا مسائلی است که در فصل سوم گذشت. فصل چهارم که مربوط به خیارات بود جای این بحث نیست. پنجم مربوط به شروط بود که جای این بحث نیست. ششم مربوط به احکام خیار بود که مربوط نیست. فصل هفتم که مربوط به انحاء بیع است جای این بحث است که نحوه بیع باید طوری باشد که ربا درش نفوذ نکنه. ربا گاهی در قرض نفوذ میکنه، گاهی در بیع. ربای در قرض روشن است که انسان چیزی رو قرض بدهد و به مقترض بگوید که بعد از یک ماه این مبلغ اضافه باید بکنی و من بدی. کل قرض جر نفعا فهو سود، این رباست. اما ربای در بیع گاهی در نقد است، گاهی در نسیه، و اون عبارت از این است که دو اولا باید مکیل و موزون باشه. در ممسوح و معدود ربا نیست، یعنی اونجایی که با عدد خرید و فروش میشه جا برای ربا نیست، اونجایی که با مساحت و مس مثل پارچه و اینا خرید و فروش میشه جا برای ربا نیست. در خصوص مبیعی که مکیل و موزون است، اگر مکیل و موزونی هم جنس بودند و از حد تساوی گذشتن، این میشه ربا. گندمی را با گندم میفروشه، برنجی را با برنج میفروشه. در بعضی از بخشا دو صرف از یک نوع محسوب میشن. اگر برنج خوب را با برنج غیر مرغوب معامله بکند و اضافه بگیرد، این رباست. گندم خوب را با گندم غیر مرغوب معامله بکند و اضافه بگیرد، این رباست. راه حل هم دارد که انسان این گندم خوب را اول بفروشه به مبلغی، بعد با اون مبلغ یه گندم متوسط غیر مرغوب بیشتر بخرد و هاکذا در بینج و مانند دارد. پس ربا گاهی در قرض است، گاهی در بی. در فصل هفتم که باید یکی از شرایط نقد و نسیه، معامله نسیه، این است که از ربا پرهیز بشه. چون اگر مسئله نسیه مطرح است، در ربای قرض برمیگرده، و اگر چنون چه در نقدم باشه، اون میتونه خود مکیل موضوع باشه و جریان ربا درش راه پیدا کنه. البته اونجا در نسیه هم ربا راه داره. اون چه که فعلا در این مسئله از مسائل فصل هفتم مطرح است، مرحوم شیخ رضوان الله فرمودند که در بحث نسیه حدوثاً یا بقاءً اگر اضافه شرط بشه میشه ربا و محرم. راه حل هم دارد که ازش به حیله نجات از ربا یاد بکنه. اصل اون راه این است که یه وقت است که این شخص میگوید این کارا رو نقدن بخوای بخری فلون مبلغ، نسیه بخوای بخری فلون مبلغ، به تعبیر مرحوم صاحب جواهر نجومن یعنی اقساطی بخوای بخری فلون مبلغ، این اولا قرارداد میکنن، بعد بدون تردید بدون ابهام عقد را شروع میکنن روی یکی از این انها. این یک معامله صحیح است. اما یه وقت میگوین این کالا را ما به شما نقدن فروختیم فلون مبلغ، وقت این کالا را فروخت مسمن ملک مشتری میشود، سمن ملک باید، در ذمه مشتری سمن مستقر است. یک قرارداد دیگر میکنن، میگن به این که حالا چون پول نداری بدی یک ماه بعد بده با این مبلغ اضافه. این یه عقد جدیدی است در کنار عقد بی، اون میشه قرض این میشه بی، این بی حلال بود اون قرض حرام است و این هیچ یعنی هیچ ارتباطی مسئله بی ندارد، زیرا یک عقد جدایی است روی مسئله سمن نه در حریم خود بی. این بی همچنان طیب و طاهر است. بعد از اینکه سمن را مشتری تملیک بایه کرد و بایه مالک سمن شد، یه قرار جدیدی می‌بندن، یعنی حالا که نداری بدی یک ماه بعد بده با این مبلغ. این یه عقد قرض است و جداست در کنار عقد بی. حالا چون ارتباطی با عقد بی دارد، اینو تو مسئله نسیه ذکر کردن. لذا مرحوم شیخ برای که روشن بکند که این اختصاصی مسئله بی ندارد و اصلاً یعنی اصلاً مسئله بی نیست، بعد اینکه فرمود که لا یجوز تعجیل الثمن بزیاده، فرمودن بل مطلق الدین، یعنی این یه قرضی است یه عقدی است جدا در کنار عقد بی. اگر بی نبود، ثمن و مثمن نبود، یک مالی بود که زید از عمر طلب داشت، بعد به عمر بدهکار میگوید اکنون که نداری بدی یک ماه بعد بده با این مبلغ اضافه، این میشه قرض و میشه لباد. بنابراین این کاری به نقد و نسیه ندارد، معامله نسیه نیست. معامله نسیه همه اون فروض قبلی بود که گذشت، یعنی این شخص میگوید اول قرارداد مقابله میکنن، بی نیست، گفتگوست، میگن اگر نقد خواستی فلون مبلغ کمتر، اگر نسیه خواستی فلون مبلغ بیشتر، اگر اقساطی خواستی حد وسط، به تعبیر صاحب جواهر نجومن یعنی هر ماه یه مبلغ بدی. یه قرارداد است، بعد بدون ابهام بدون تردید و بدون تغییر یکی از این انها انتخاب میشه و عقدم رو خونده میشه. اما اگر چون که عقد نسیه بود، گفت این کارا رو به شما فروختم نسیه، بعد یک ماه بدید به فرو مبلغ، این عقد بی تمام شد و طیب و طاهر است، این بی حلال است. بعد قرار میذارن میگن حالا که نداری بدی یک ماه بعد بده به این فرو مبلغ، این میشه ربا. این فرق نمی کند حدوثاً باشد یا بقاءً. حدوثاً باشد مثل که معامله نقدی است، الان معامله کردن، در بعد اون گفت که من ندارم یا پول همراه نیست، یا هم اکنون که این معامله محقق شد بایه به مشتری میگوید حالا که نداری بدی یک ماه بعد بده با این اضافه. این در عقد قرض است که در کنار عقد بی قرار گرفته و در تلیعه کار است. یه وقت است که نه، یه معامله نسیه است نه معامله نقد. یه کالایی رو زید به عمر فروخت، یک ماهه. بعد از فرارسیدن این مدت، یعنی یک ماه که گذشت، این مشتری میگوید که من ندارم بدم، اگر مهلت بدی برای یه ماه بعد من تعیین میکنم. بایه میگوید که من مهلت میدم یه ماه بعد به این شرط که فلان مبلغ اضافه کنی. این یه قرضیست جدا، هیچ ارتباطی با اون بی ندارد و در مرحله بقای اون بی است. یعنی بقای اون بی هم یعنی به معنا بعد از گذشت یک ماه. پس کلن بی ارتباط است، برای اینکه یه عقد قرض است، اون عقد بی در حریم بی رواح پیدا نکرده و نمی کنه در این گونه موارد. در حریم قرض این متن رواست. این گاهی متصل به عقد بی است، گاهی منفصل. این میشه ربا. بله، حالا روایت نزول هم انشاءالله خوانده میشه. خود مرحوم شیخ هم مطرح کردن که نزول عیب نداره. ائمه فرمودن که اگر چون که شما یک کالایی رو فروختید 6 ماهه، بعد اثنای این مدت نیازی پول دارید، به مشتری میگوید بین که شما بنا بود بعد از 6 ماه این پول من بدید، الان 4 ماه گذشت، 2 ماه مونده، این پول که مثلا 100 درهم بود 80 درهم به من بده، بقیه مال خودت کم بکن. این میگن نزول، نه ربا. فهمیدن برای این عیب ندارد که صاحب مال میگوید این 100 درهمی که من از تو میخواهم که از مدت 6 ماه بود به 4 ماه گذشت و 2 ماه مونده، اکنون شما مبلغ کم بکن به من بده، این بحلی میشه. خب پس بنابراین اون رو بازش هم خواست خدا میخونیم. مرحوم شیخ رضوان الله علیه اون رو مطرح کرده. ما یک تتحصله که یک بی داریم به یک قرض. ربا در قرض مشخص از چیست؟ ربا در بی مشخص از چیست؟ طرح این مسئله در فصل هفتم به هیچ وجه ارتباط مسئله نقد و نسیه ندارد که بی بشه ربوی، لکن چون نتیجه بی این است که رو این سمن یه قرارداد جدید منعقد می شود، حالا یا متصل به همین بی است یا منفصل از این بی، یا در حدوث یا در بقا در کنار ایل ذکر کردم. وگر این بی ربوی نیست. بی ربوی آن است که مبی مکیل یا موزون باشد 1، مبی و سمن هم جنس باشند 2. در صورت مکیل و موزون بودن مبی و هم جنس بودن ثمر و موسمن، چون صنفشون فرق میکند، اگر بخواهن کم و زیاد بدن میشه ربا. یکی گندم مرغوب است، یکی مرغوب تر، یکی خوب است، یکی خوب تر، این میشه ربا. پس بنابراین تو معامله نقد و نسیه تو خود بی ربا راه پیدا نکرده. اگر ربایی هست تو قرض است که کاملا جدای از بی است، حالا یا متصل یا منفصل. نه، و یکی از علل و اسباب همین است که در ذمه بدهکار سمن قرار گرفته. لذا مرحوم شیخ بعضی که فرمود رو سمن نمیشه قرار داد کرد، همون بر مطلق دی. هر جا دینی ذمه کسی است، اگر رو این دین قرار کم و زیاد بشه میشه ربا. بگن این دینی که الان باید بدی و نداری و نمیتونی بدی، یه ماه بعد بده با این مبلغ اضافه. یا اگر دین تا 1 ماه بعد فرصت هست، بعد از 1 ماه که سر رسید شد، دائم میتواند با مدیون، دائم به مدیون بگوید که اگر دستت نیست من 1 ماه هم تمدید میکنم به این شرط که خسارت تأخیر تعدیرم بدی. همین کاری که رواخار میکنن، همین کاری که بانک ها میکنه. و در زمان
تعبیر نزول خور همون به اصطلاح
نه مالا اون ربا را میگن نزول، چون از اون جد کم میشه میگن نزول، وگرنه نزول به این معنا یعنی من از طلبم از مدتم میکاهم و کمتر به من بدید، این لب ندارد. این تو روایت هم هست، میخونیم انشاءالله. خب نه، البته باید که طوری مشخص باشه که ما به مردم طرزی مسئله بگیم که اگر اون موارد استثنایی رو گفتیم باور کنن. تو همین مسائل که ما میگیم غصب حرام است و مزاحمت مال مردم حرام است، از همون اول وقتی مسئله رو تو مسجدها و حسینیها مطرح میکنیم، باید بگیم به این که کسی که میخواد خانه بسازد یا مغازه بسازد، باید یه جایی مغازه بسازد که حدوثاً و بقاهاً مزاحم کسی نباشه. کسی آمده یه جای باریکی رو انتخاب کرده برای ساختن خانه که این تو طرح هست، بعد از دو سال باید این رو ویران بکنن. بعد وقتی میخوان ویران بکنن میگن که این غصب از طرح مال ما رو گرفته. خب اصلا شما مجاز نبودی همجا خونه بسازی، برای این که این لازرار فی اسلام شما از همون اول داری به جامعه آسیب میرسونی، حق نداری هم چیزی. حرمت ربا یه تعبدیست واقع، چون از مسائلیست که عقل کمتر در دسترس اوست. درست است اقتصاد سالم در هماهنگی و در گذشته است، ولی ببینید هر کسی شما بگید که این کار حرام است به زحمت قبول میکنه، میگه خب همونطوری که این اجاره داره کارهای دیگه اجاره داره، مالم اجاره داره، درآمد هم باید مشترک باشه، چطور پول ما در اختیار او باشه، او درآمد داشته باشه، ما ازش استفاده نکنیم. وقتی شارع مقدس فرمود ربا اینقدر قوی هست و حرمت دارد، اگه یه راه حلی هم نشون داد به عنوان حیله که اون هم به عقل ما نمیرسد، ما هر دو رو باید قبول بکنیم. این حیله ربا، حالا بد روایات حیله رو هم میخونیم، این واقعا اونم به ذهن آدم نمیاد، توجیه نمیشه. اگر ما حرمت ربا رو تعبدن پذیرفتیم، حلیت حیله رو هم تعبدن باید بپذیریم. حرمت ربا خیلی دیر به ذهن میاد. اگر کسی بپذیرد واقعا که ربا حرام است، این یه متدین راستین است، معلومه در برابر وحی حاضر، چون راز اقتصادی نداره، روشن نداره. البته اسرار فراوانی داره که جامعه وقتی مرفه است از برکات استفاده میکنه که اجحافی درش نباشه، با احسان جامعه زندگی کنه. اما خب بالاخره این مالی است که درآمد فراوانی داره، بعد صاحب مال میگه چطور این درآمد فراوان را اون مقترس بگیری و من هیچ سهمی نداشته باشم. قرار این است که دو طرفش تعبد محض است. قبل از این که به روایات برسیم و از روایات هم استفاده کنیم، این نکته تأسف بار هم باید مطرح بشه. شما مکاسب را که حتما مطالعه کردید، مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه وقتی میخواد یه حرفی را از ابن عباس نقل کند که مرحوم امیرالاسلام تو مجمع از ابن عباس نقل کند، این هم دیگه به خود مجمع مراجعه نمی کنن. از بس تفسیر و کتاب تفسیر و قرآن دور از دسترس است که مرحوم شیخ تو مکاسب میگه که ان مجمع البیان ان ابن عباس. خب شما مجمع البیان تو دستتونه، باید بگه فی مجمع البیان، نه ان مجمع البیان. اصلا رجوع به کتاب تفسیر رسم نبود، به خیال میکردن که مثلا تفسیر در حالی که از همه این علوم مشکل تر است، اینا خیال میکردن تفسیر یعنی رضی آمن و امر الصالحات له جنات تجری من تحت الانهار، خیال میکردن تفسیر اینه. این ترجمه روان است تازه. خب شما این تفسیر مجموع البیان این رو باید دیگری بگید، شما از دیگری نقل بکنی، بگید ان مجمع البیان ان ابن عباس، خب باید بگه فی مجمع البیان ان ابن عباس. محجور بودن کتاب تفسیر، بهانه دادن به کتاب تفسیر، این آثار هم داره. خب
اگر در این معامله نقل و نسی اول به صورت شرط
این متقل چیز هست، متوقف است بر انعقاد اون معامله عقدی. یعنی اول میفروشن، ثمن و مثمن مشخص میشود. اگر به صورت تردید باشد که گفتگوی قبلی است، وقتی مستقر شد یه عقد قرضی در کنار عقد بی قرار میگیرد، متصل به اوست، با حدوث او هماهنگ است. اگر گفتگوست به این صورت که اگر نقدی بخواهی اون مقدار، نسیه بخواهی اون مقدار، این گفتگوست، بعد برای پرهیز از تردید و ابهام و تخییر یکی از این انها اختیار میشود و عقد خونده میشود. و اگر در اول قرار بذارن که اگر نقد بخواهی این مقدار، نسیه بخواهی این مقدار، این باید مشخص بشه که بالاخره نقد است یا نسیه. اما اگر در تلیع هم گفتن به شما نقدن اینقدر فروختن، این منجز بود، معامله نقدی بود، ثمن در ذمه مشتری مستقر شد و شده دین، رو این دین داره معامله میکنن، میگن این دین رو که شما الان باید بپردازید یک ماه بعد بپرداز با فرو مبلغ اضافه. این یه عقدیست جدا به نام عقد قرض، متصل به عقد بی، خود بی ربوی نشد. بله، چه شرط باشه، چه در این شرط در ضمن عقدم باشه، این رواز مستش و میتواند مفسد اون عقدم باشه. از باب اینکه بی ربا نیست، این شرط فاسد است، شرط فاسد بنابر اینکه مفسد عقد باشد اون عقدم فاسد میکنه. بالاخره یه چیز جدایی است. روایات مسئله هم متعدد است. بخشی از این روایات تو باب بی است، بخشی از این روایات تو کتاب صلح است که مرحوم شیخ با این روایات رو داره متناوب نقل میکند. حالا بخشی از این روایاتی که مربوط به بی است اول بخونیم تا به روایت صلح برسیم. در کتاب شریف وسائل جلد 18 صفحه 54 باب 9 عنوانش این است: باب انه یجوز ان یبیع الشیء به اضعاف قیمته و یشترط قرضا او تعجیل دین. ممکن است که قرضی رو در ضمن بی شرط بکنه یا تعجیل دین، یعنی معجل با الف، اون رو در ضمن این بی شرط بکنه. یه کالایی رو میخرن، این کالایی که به تعبیر این راوی مثلا 100 درهم میارزد، این کالا رو میخرن به 200 درهم، میگه این کالا رو من میخرم به این شرط که شما یه مالی به ما قرض بدید که من دو ماه به شما بدم. قرض جایز است، ولی برای اینکه این مقرض، قرض دهنده ملزم بشه به این قرض، این در ضمن عقد شرط میکنم. میگن من نمیگم که من فلون مبلغ قرض بدید من اضافه میکنم، میگم این کالایی که 100 درهم میارزد، این کالا را الان من 200 درهم از شما میخرم به شرطی که شما یه مالی به من قرض بدید دو ماه پیش من باشه. این شرط قرض است، اون قرض ربوی نیست. شرط قرض است در ضمن یک عقدی که ثمن بیش از اندازه مثمن است. این عنوان بابه. چند تا روایت تو این باب هست، اول و دوم اینها رو و سوم رو مرحوم کلینی رضوان الله نقل میکند، روایت چهارم رو مرحوم شیخ طوسی، روایت چهارم را محمد ابن الحسن به اسناد یعنی احمد ابن محمد عن ابن ابی عمیر عن محمد ابن اسحاق ابن عمار، که از این به صحیحه گاه یاد میشود و گاهی هم ممکنه موثقه یاد بشه، از این به صحیحه یاد میشود. اسحاق ابن عمار میگوید من قلت لعبد الحسن علیه السلام یکون لی علی الرجل دراهم، من یه مقداری چند درهم مال به عهده کسی مالکم، در عهده کسی مالکم، و طلب دارم. او پیشنهاد نزول میدهد، نه ربا. فیقول اخرنی بها و انا اربه که، تو مکاسب هایی که هست واو ندارد، چون واو ندارد خیال میشه که این اربه جواب اون شرط است، باید مجزوم باشد، در حالی که اونجا با یا و واو و امثال زالک ذکر شده که اگر مجزوم باشد باید یا و واو بیفته، ولی اگر واو داشته باشه، عطف باشه، این عطف جمله بر جمله است، نه شرط و جزا، دیگه عبارت مقاصد میشه درست. یکون لی علی الرجل دراهم فیقول، این بدهکار من میگوید اخرنی بها، به من مهلت بدید که این دراهم رو من بعد به شما بپردازم، و انا اربه که من سود میدم. سود این است که این بنا شد که 10 تومن بدم 12 تومن بدم و مانند. چجور سود میدم؟ نه سود میرسونم تو این خود قرض، سود رسوندن من به این است که فعبی اوه جبتن تو قومو علیه به 1000 درهمین به 10000 درهم. خب این شخص به من بگوید که دینی که به عهده من داری به من مهلت بده، من یه سودی نفعی به شما میرسونم. نفعشم به این است که یه جبه ای که 1000 درهم میارزه من به 10000 تومن قیمت میکنم، به او به 10000 تومن میفروشم، در قبال این که اون دینی که از او طلب دارم بهش مهلت بدم. حالا اون دین چقدر بود که صرف میکند جبه 1000 درهمی رو به 10000 درهم بخره، خودشون میدونن. و انا اربهو که، و راه بهره برداری به سود بری من از اون به این است که فعبی اوه جبتن که تو قومو علیه به 1000 درهمین، یه جبه ای که 1000 درهم میارزد میفروشم به 10000 درهم، او قال به 20000. بعد و آخره بالمال، من میگم خب اون طلبی که از تو دارم که باید الان بدی نداری، یه سال بعد بده. قال لا بأسه، این سخن از نزول نیست، سخن از ربا هم نیست، این یک درآمدی است جدا که در ضمن بی اون ملحوظ میشود. نمیگوید من تأخیر میاندازم به شرط اضافه، یا نمیگوید من تقدیم میکنم به شرط نقیصه. نه نزول مصطلح است نه روای مصطلح، بهره برداری از این در ضمن عقد دیگری است که به حریم این عقد قرض تعدی نکند. اصرار راوی، اصرار اون فضای سوال و جواب امام سلام الله علیه است که این افزایش مبلغ تو حریم قرض راه پیدا نکند. این اب ندارد، این نزول مصطلح است نه ربای مصطلح. این روایت رو این آیون تو کتاب فقهی نقل کردن که از کتاب بی است. اونجا که در کتاب صرف نقل کردن این است، در همین صفحه وسائل جلد 18 صفحه 448 باب 7 از ابواب کتاب صرف، اون عنوان باب این است: باب جواز صرف علی الدین المعجل به اقل منه حالن دون العکس و حکم الزامنه اذا صالح به اقل من الحق. در ضمن این باب روایات متعددی است. روایت اولش رو مرحوم شیخ طوسی نقل کرد و اون این است که محمد بن الحسن بإسنادي عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام يك طريق و عن ابن أبي عمر عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام طريق ديگر هم از امام باقر هم از امام صادق سلام الله علیه ما این با دو طریق این دو روایت نقل شده است. اون روایت این است که انهما قالا فی الرجل یکون علیه الدین الی اجل مسمن، مرد بدهکاری که تا 6 ماه بعد باید این دین رو بپردازد. فیعتیه قریبه، قریب طلبکار. هم از امام باقر هم از امام صادق سلام الله علیه و سوال کردن که یه بدهکاری است که باید بعد از 6 ماه این دین رو به طلبکار بپردازه. طلبکار قبل از رسیدن اون مدت به پیش بدهکار میآید و به او میگوید ان قدنی من الذی لی کذا و کذا، اون مبلغی که من از شما میخواهم که بعد از 6 ماه باید پردازی فعلا نقدش کن، این مبلغ رو نقد به من بده. و از او اینجاست که واو بخواد، در مکاسب واو نبود و اگر نبود دیگه چه، و از لکه بقیته، به من بقیه رو رها میکنم و مال خودت باشه، من بقیه رو به شما میبخشم، یا خودت بقیه رو دیگه لازم نیست من بدی. مثلا اگر 1000 درهم بنا بود بعد از 6 ماه من بدی، الان که وقتش نشده زودتر میخوای بدی 800 درهم بده، 800 تومان بده، اون 200 تومان مال خودت، یعنی نزول. یا اینجور سوال میگوید او یقولو انقد لی بعضن و امد لک فی الاجل فی ما بقی علیک، یا میگوید به این که فعلا یه مبلغ رو من بده، من به جایی که بعد از 6 ماه ازت بخوام بعد از 8 ماه ازت میخوام، یه مهلت بیشتری میدم. اینها جایز است یا جایز نیست؟ هم وجود مبارک امام باقر هم وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه و آله حضرت فقال لا ارى به بأسا، اینا نزول است، عیب ندارد. اما اساس کار این است که ما لم یزدد على رأس ماله شیئا، باید مواظب باشه که ربا نشه، اضافه نگیره. نزول محذور ندارد، ربا محذور دارد. ما لم یزدد علی رأس ماله شیئا، بعد به آیه استدلال فرمود یقول الله سبحانه و تعالی لکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون، اضافه بکنید میشه حرام. اما کمتر از سرمایه را میشه گرفت، بیشتر از سرمایه را نمیشه گرفت. لکم رؤوس اموالکم یعنی اضافه نسبت به تهدید نسبت به نفی مازاد است، لا تظلمون ولا تظلمون. همین روایت را مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر نقل کرده است که گاهی از این روایت به صحیحه یاد میشود، گاهی هم به حسنه، برای این که به طریق مرحوم شیخ و اینها میشه صحیحه، به طریق مرحوم کلینی میشه حسنه. همین معنا هست که از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال شده است سأل تو عن الرجل یکون له على الرجل الدین فیقول له قبل یهل له للأجل اجد لی النصف من حقی الا ان ازع ان کن نصف ایهل ذالک لواحد منهما قال نعم. اگر کسی 200 درهم طلب دارد و هنوز مدتش نرسیده این شخص قبل از سر رسید به بدهکار میگوید من که 200 درهم از شما طلب دارم، 100 درهم رو من بده، 100 درهم دیگر رو من میبخشم و حلال باشه برای شما. این نزول دیگه ربا نیست. سألته عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيقول له، این طلبکار به بدهکار قبل ان يحل الاجل میگوید اجل لي النصف من حقي، نصف حق مرا، اون 200 درهم نصفش 100 درهم را الان بده به این شرط الا ان ازع ان کن نصف، اون نصف بقیه را میخوی آشم. آیا برای هر دو محظور دارد یا برای هیچ کدوم محظور ندارد یا برای یکی محظور دارد برای دیگری محظور ندارد؟ ایهل ذالک لواحد منهما؟ قال علیه السلام نه. این میشه نزول. حالا اصرار این روایات این است که باید مواظب باشید که لکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون آسیب نبیند. راه های هیلر هم باز نشون میدن. الحمدلله رب العالمین.